الله الرحمن الرحیم. اون عبارت درس اول درس دیروز راجبون علتی و هازا هو سنف الرابع و هو صفت المتقدرت و فی الموصوف المقتضیت لاضافتی الى شیء من خارج، اول از کردیم که علتی صفت از صفت المتقدره باشه، بعد گفتیم ببخشید و صفت اضافتهی باشه، حالا لطفا نبخشید و همون صفت متقدره باشه به طور مسلم، که دیروز هم احتمال یعنی گفتیم با اون عبارات بعدی باید اینطور بحث باید اینطور باشه که علتی را صفت همون از صفت المتقدره بگیریم. اگر کتابتون خراب شده خیلی ناراحت نشید. امروز شرح استادیم آقا دیگه نبود حاضر حکم نتیجه در خیلی حاضر حکم و کن نتیجه لما قبله که فا آورده حل واجب فرمون و هوه انما حصل من زیاف قولنا واجب الوجوده لیسه به موضوع لتغییر علا ما ثبت فی نمت رابع ایرا انزیاف کردیم اضافه کردیم الى الحکم الکلی المذکور و هوا قولنا کل ما لیسه به موضوع لتغییر فلا یجوز و انتتبدل صفاته علا تفصیل مذکور که گفتیم این دو را که با هم دیگر زنیم کنیم انزیاف کنیم صغرا کبرا تشکیل بدیم نتیجه میدهد که فل واجب الوجود یجب او که الله یکون علمه بالجزئیات علما زمانی هم که موضوع تغییر تبدل قرار نگیره. دو حکم، یکی این کلی که اینجا گفتیم کل ما لیس به موضوع لتغییر فلا یجوز ان تتبدل صفاته، یکی هم اونی که در نمط رابع گفتیم که واجب الوجود لیس به موضوع لتغییر، اینطور واجب الوجود لیسه به موضوع لتغییر. این یه قضیه که در نمط رابع گفته شد کل ما لیسه به موضوع لتغییر فلا یا جوزان تبدل صفاتو، نتیجه فل واجب الوجود یجب ان لا یکون علم الوجود. یا چطور؟ اینجور. خیلی حالا شما لطف بفرمایید که این واجب الوجود لیسه به موضوع لتغییر الا ما ثبت فی نمط رابع، زحمت بکشید آقایین ببینید کجای نمط رابع این بحث عنوان شده که گفتیم واجب الوجود لیسه به موضوع لتغییر، کدوم فصلش؟ شما عبارتون چی آقا؟ الان مصابت که نمط رابع دیگه، بله؟ خیلی خوب، بله، زحمت بکشید ببینید آقا در ضمن کدوم فصل کدوم بحث کجا شیخ این حرف رو در نمط رابع عنوان کرده؟ در فصل 22 نمط ثالث، رابع نه، در فصل 22 نمط ثالث اونجا شیخ فرمود که تنبیهون انک اذا حصلت ما اصلته لک، بعد آمده تا به این حرف رسیده آخر فصل فرمود که و هازا و کل ما یکون من هذا القبیل غیر جایز علیه تغییر و تبدیل. این خیلی خوبه. در فصل 22 نمط سوم این فرمایش پیاده شده مبادا که این رابع از سهو قلم نساخ بله ثالث رابع شده و باید اینطور بوده باشه و الا شما با این نمط رابع چون این حرفی رو پیدا کنید. و این فرمایش در نمط ثالث در فصل 22 نمط ثالث همین که عرض کردیم عنوان شده. بلقدر سهو قلمی در این عبارت شده که ثالث به رابع تبدیل شد. خیلی و الا اگر پیدا فرمودید یعنی حقیقت بنده که بله پیدا نکردم، اگر پیدا فرمودید انشاءالله طلبمون فردا بفرمایید. خب سم نهاز الحکم، سم نهاز الحکم جناب خواجه بله فرمایشی میفرماد آخه فلسفه هست یعنی برهان استدلال، نمیشه که به مسائل جمع فقهی و اصولی که تعارض پیش بیاد بعد بگیم این عامه و اون خاصه و این ناظره و این ورود داره و اون حکومت داره و چه اینها، برای جاهاییست که ما به سرش به حقیقت و کنهش پی نمیبریم و میبینید که خود اگر شارع باشه رسول باشه امام حجت خدای معصوم باشه، ایشون این فرمایشات نداره. نوبت به آحاد رعیت که رسید، این مبانی اصولی و اینها پیش میاد که میخوان به این طرق به این امهات اصول و قواعد و ضوابط بتونن راه پیدا کنن به حقیقت، به واقع. در اصول عقاید، در برهانیات، در فلسفه اینطوری نمیشه حرف زد که بگیم این یک حکم، اون یکی معارض اینه، اینها رو جمع کنیم که او رو به این امر را به اون خاص تخصیص بدیم. اینها بر نمیداره و شما جناب شیخ اینجا این کار رو کردی، شبیه مسئله فقهی بحث اصولی اینجا پیش آمدی. از یه جانب فرمودی که علم به علت تامه علم به معلول است. خیلی خوب حرفی. حالا شما سوال میکنیم که آیا این معلول، عقول معلولش نیستن؟ اجرام معلولش نیستن؟ جزئیات معلولش نیستن؟ هستن. علم به معلول یعنی علم به علت، علت تامه، علم به معلول است. خوبه خوبه. و فرمودی که بهترین وجه علم. و بعد آمدید دیدید که میفرمایید که علم به جزئیات متصرم موجب تغییر و تبدل ذات است، تحول ذات است که موضوع متغیرات اینها بشه. و در اون فصل 22 نمط ثالث فرمودید که چون این موضوعی نمیشه بوده باشه. و اینجا که فرمودید علم به علت تامه علم به معلولاتش هست، آمدید در معلولات به جزئیات که رسیدید، نخه در معلولات باید گفتش که اون حرف را تخصیصش بدیم که علا بجر کلی و اون حکمی را که اونجا پیاده کردید که علم به علت اون طوره. اینجا می فرمایید که اشکالی پیش آمده، علم به جزئیات بدین صورت نه، به اون نحوه، این شانه توهی کردن و پهلو خالی کردن و اینطور فرماش فرمودن، این معنای چیه که دارید اون حکم کلی را علم به علت تامه علم به معلولاتش است و همه معلولاتش است این تو تخصیص دادن و علم اینجوری معنا کردن، این معناش چیه؟ این کار شبیه کار فقهاست در تخصیص بین دو تا روایت متعارض، دو تا حکم متعارض که پیش میاد، یکی را به دیگری تخصیص میدن. شما این کار را کردید. برهانه مگر بفرمایید که برهان نباشه. و چه بسا هم پیش میاد وقتی فراوان این حرفا که برهان پیش صورت برهانه ولیکن برهان نیست. نظر مبارک شما باشه در اون نمط دوم همین کتاب که راجب نمط دوم که راجب محدد الجهات صحبت شده، اینها آمدن گفتن که اونی که محدد جهات است، عرض کردیم این محدد تحدید میکنه جهات را، تعیین میکنه، در خارج تحقق میده. اونی که محدد جهات است فرمودید که جسم کل است، فلک اطلس است، فلک نهم است، معدل النهار است، فلک الافلاک است. اینها اسامی او بود که در فلسفه شهرت داره به معدل الجهات، محدد الجهات. و در هیئت ملاحظه فرمودید که شهرت داره به معدل النهار، او محدد الجهات که محیطش بوده باشه علم مطلق و مرکزش بوده باشه صفر مطلق. خب حالا شما جهتی را میبینید علم و صفر طبیعی دارید برای این دو تا جهت علم و صفر طبیعی محدد میآورید. اونجا عرض کردیم که این فرع بر آن است که جاذبه را بردارید. بفرمایید نه، اونجا که قدرت ابن ثابت نقل کردیم از قدما صدر اسلام آقایان دیگر قائل به جاذبه بودن، جاذبه را اگر بردارید و اثبات هم بفرمایید رو بحث طبیعی، اثبات فلک نهم که حرکت اولا رو به گردن رو بگذارید، اینها باید همه تمام بشه تا برهان تمام بشه. و اونگاه متفرعه بر او بفرمایید که بله، اگر چنانچه در افلاک حرکت باشه، حرکت استقامی باشه، لازم میاد که پیش از اونها چیزی بوده باشه که محدد جهات برای اونها بوده باشه. و حال اینکه خود اینها محدد جهات هستن و حرکت استقامی در اینها راه نداره، و آمدید برهان تناهی ابعاد را به او زمینه کردید که حرکت استقامی در اونها راه نداره، و از اینها آمده در اواخر نمت ثانی نتیجه گرفتید که از این روی خرق و ارتیان بر افلاق جایز نیست، که نمیشه بفرمایید که فلک خرق بشه، مثل آب خرق میشه، مثل زمین خرق میشه، هوا پیش راه میری خرق میشه، پاره میشه، دریده میشه، گسیخته میشن و دوباره که از هوا اون طرف رفته باز این هوا جمع میشه، ارتیان پیدا میکنه. این معنا را نمیتونید در فلک بیاری. چرا نمیتونید بیاری؟ به اون مقدماتی که فرمودی از کردیم اینا همه مخدوشه، نه برهان تناهی ابعادتون بر کرسیش نشسته و نه محدد الجهات هم و به اون صورت که برگردن فلک نهم بوده باشه و اثباتش و حرفش و جهات دیگرش اون علایتی تقدیم داشتیم، همش قابل دقدقه است. علاوه بر این بعد میبینیم که خرقم شده و التیام هم شده، و اگر برهان برهان بود، برهان و قرآن و عرفان با هم دعوا ندارن و این قرآن است و این مسلمین هستن و این حکم به تواتر رسیده که حضرت خاتم شق القمر کرده و شق القمر خرقه و دوباره التیام پیدا کردن التیامه، پس در فلق فرق التیام هست و اون مقدماتی که شما پیش گرفتید مقدمات مقدمات نبود، برهان برهان نیست، شبیه برهانه. اگر برهان بوده باشه همچنین که زبان اسمت تکذیب کنه، برهان برهانه، اونجا اختلاف نیست. از این که خرق شده شق القمر شده معلومه که اون براهینتون مخدوشه، شبه برهانه، شبیه برهانه، صورت برهانی داره، نه واقعا مقدماتش مسلم بوده باشه. از این گونه فرمایشاتی که در براهین پیش میاد باید به مقدماتش تا بر کرسی بنشینه تا آدم قبول کنه، باورش بشه. هر قضیه‌ای که صغرا و کبرا پیش آمده لمه و دمه حواشیش گوشه کنار تمام بشه، ولی اگه تمام شده خرق و التیام در فلک جایز نیست، نمیشه و محکم نمیشه و نمیشد شق القمر هم نمیشد. معلومه که مقدمات کارتون بله غلط، باید اون علم به علت را که فرمودید علم به جزئیاته، باید اون قضیه درست بشه، هضم بشه، تا فیا خالدون پیاده بشه. دیگه نمیشه تا یه مقدار بیا این دوباره بله بعضی از احکام و جهات و اینها را بخوام اختصاص بدیم، استثناء کنیم، اینطوری ها که نمیشه در اصول عقاید، در برهان، در فلسفه، در علم به احوال اعیان موجودات علی ماهی علی. خیلی حالا حاجه فرمایشیشون ثم ان هذا الحكم يوجب مناقضه للقول بان الكل معلول للواجب العالم بذاته والعلم بالعله يوجب العلم بالمعلول. خب این قضیه ای که فرمودید و خوب حرفی هم. حالا اون که علم به علت یوجب علم به معلول، علت تامه ای که واجب الوجود، باید علم به جزئی و کلی و مجرد و مادی و همه و همه، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر، برای فوق اون علم به کلیات، به جزئیات علی سبیل کلی و به جزئی من حسن و به جزئی هم. فذکر شیخ رفعن به حاضر و انه یجب ان یکون علمه بالجزئیات علی الوجه کلی الذی لا تغیر به تغیر الازمنه و الاحوال. خب این چی شده؟ این چه اختصاصی یافته اون حکم کلی؟ این رو چی جوری آمدید؟ گفتی فل واجب الوجود یجب ان لا یکون علمه بالجزئیات، علم زمانی هم چرا؟ مگه این زمان زمانیات موجودات مگه معلول اون نیستن؟ مگه علم به علت علم به جزئیات در بر نداره؟ بعدم ان هذه سیاقت اینطور این به این روش صحبت کردن تشبه سیاقت الفقها فی تخصیص بعض الاحکام العامه به احکام تعارضها فی الظاهر. اونجا فقیه معذوره و معزونه، بله او علم به حقایق اشیا احکام بله علی ما هو علیه معصوم نیست، این علم لدنی نداره، این از علائم و امارات و شواهد و حججی که داره، ادله‌ای که داره، بله میخواد از اینها راه پیدا کنه. و ذالک لان الحکم بان العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول ان لم یکن کلیا لم یمکن ان نحکم به احاطه الواجب بالکل، احاطه واجب بالکل نباید این تو حکم کنیم. و این کان کلیا که به صورت بخوان بگیم که علم به جزئیات داره علی سبیل مثلا کلی اون نباید حکم کنیم. حالا اگر باید حکم کنیم که کلیه و امکان کلی باید حکم کنیم که همه رو شامله، و این کان کلیان و کان الجزئی المتغیر من جملت معلولاته هم اوجب ذلک الحکم را که بگیم علم به علت علم به معلول هست که حکم کلی باشه از عقول و از نفوس و از عناصر و همه را شامل بشه، نه اون علاوت کلی عرض کردیم که علاوت علم به جزئی علاوت جزئی که علم علت به معلول امکان این حکم کلیان که به همه باید عالم باشه چه عقول چه نفوس چه جزئیات زمانی و کان هم الجزئی المتغیر من جملت معلولاته اوجب ذلک الحکم ان یکون عالما به لا محاله فالقول به انه لا یجوز ان فالقول به انه لا یجوز ان یکون عالما به لامتناع کون الواجب موضوعا لتغیر این تخصیص لذلك الحکم کلی به حکم آخر آرزه بله که این حکم معارضه اوست و تخصیص دادیم به حکم آخر آرزه فی بعض شبر و حاضا دعب الفقها ها و من یکی مجراهم و لا یجوز ان یقع امثال ذلك فی المباحث المعقوله لامتناع تعارض الاحکام فیها واقعیات واقع واقع فش شواب و انجوخزه. حالا جناب خواجه داره برهان را سر و صورت میده، باز طلب داریم، با اینکه داره سر و صورت میده باز حرف پیش میاد، باز سوال داریم و هنوز آرام نگرفتیم به این نحوه بحث پیش رفتن در علم حق سبحانه به معلولاتش. بله، حالا ایشون داره یه قید یه عبارت در این برهان میگنجونه که و برهان بشه تمام و صورت تخصیص اینها نه که علم به علت موجب علم به معلول هست، اما توش خوابیده نیست که علاوه بر احساس علم همچنین نیست که باید حتما از راه احساس بوده باشه که شما این اشکال به جزئیات که میفرمایید این علم علاوه بر احساس علم به علت علم به معلول هست همه جا و این حکم هم تخصیص نمیدیم همه جا در همه موجودات، ولیکن معنای این حرف نیست که حتما باید علم احساسی و تخیلی و این چیزا بوده باشه. علم به علت علم معلول هست چگونه است؟ علاوه کلی که گفتیم این قید صورت عدم احساس را لازم نیست که علم به او علا سبیل احساس بوده باشه در او تضمین کنیم بگنجونیم در نظر داشته باشیم که کبر کلی به حال خود باقی بوده باشه. فشتبابون یو خذر بیان و حاضر مطلوب. بله، حالا رو حساب کتاب نفرمایید که بنا نبود که شما اینقدر اعتراض کنید به مشیا بفرد، بنا شده که شما شارح باشید، خودتون فرمودید که بله شرط کردیم که معترض نباشیم، الان چند بار اعتراض میفرمایید، اما تصدیق میفرمایید جوابش اینه که این چند بار یک باره، برای اینکه شما فقط در مبحث علم نقد شرط کرده و اینها همه دنباله علمه، همون یک کلمه هسته، همون جا که ابتدا گفت و شرط و املک و چطور اینها، اما چون موضوع مهمه باید که من حرف خودم رو بزنم، اینها همه دو سه باری کلان فرمایش خودش و نظر خودش رو اعمال میکنه، در حقیقت یک مطلبه. فاستوابو ان جو خذ بیان و هذا المطلوب من ماخذ آخر که کلیت قضیه حکم به حال خود باشه و هو ان یقال العلم بالعله یوجب العلم بالمعلول، البته این به حال خود ثابت کلی و چه در کلی چه در جزئی، یعنی کلی جزئی که میکنیم چه در عقول چه در نفوس چه در جزئیات زمانی مطلقا علم به علت یوجب و علم به معلول، معلول هرچه باشه، اما بلا یوجب احساس بهی همینقدر، بله این موجب احساس که علم ثابته، من به حرف خودم به اون علم به جزئیات احساس میخواد، احساس است علم به جزئی علی سبیل جزئی احساس است و اون حد علم به علت علم به معلوله. این فرمایش جناب خواجه که داره برهان را سر صورت میده. حالا اینها طلب ما باشه ببینیم که احساس که ادراک شده معقول نیست و صورت علم نخر باری سبحانه به جزئیات علاوه جزئی این نمیشه که از سیطره حق سبحانه به در باشن، او رب العالمین است، رب العالمین با همه هست و مدبر همه هست و اگر ما چنانچه مثلا حالا حرف بنده یه طلبه، اگر حرف من این باشه که الهی میدانم که میدانی اما چگونه میدانی خودت میدانی، اگر من اینطوری حرف بزنم بهتر از اونه که فر بگویم برهان اقامه کردم و اینجور فرماشات رو پیاده کنم. حالا اگر انشاءالله برهانم داری واقعا و حرف به از این که چه بهتر، حالا عرضم این است که به همین اندازه ها که علم به جزئیات به صورت احساس هست و اون این در نفس اینطوره، در علم ما اینطوره، علم به جزئیات علی سبیل احساس هست اینطوره، و همین حد را ما گسترش بدیم یا بگیم که علم نفس ناطقه به بدن چگونه است، به بدن خودش، علم نفس ناطقه به قوای چگونه است، نفس ناطقه در تدبیرش مر بدن را چگونه است. اگر ما این بدن را غیر متناهی می‌کردیم، یه شخص انسان را یه شخص زید اگر غیر متناهی بود، علم این نفس به این پیکر غیر متناهی چگونه بود و این علم این حقیقت غیر متناهی اون جانش، روحش، شرش، حقیقتش، ربش که حق جان جهان است و جهان جمله بدن به همه چگونه بود. شاید این حرفای خوده ما رو به واقع نزدیک کنه. ولا یوجب الاحساس بهی و ادراک الجزئیات المتغیره من حیثیه متغیره لا یمکن الا بالآلات الجسمانیه. این قیاس با خودمونه، قیاس با نفس ناطقه است و ادراک به جزئیات. و همینطور هم باید که بله برویم بالا، تازه این قیاسی که اینجا میفرماید ادراک نفس ناطقه است به خارجش، به جزئیات. اما علم نفس ناطقه به بدنش چگونه است، به قوایش چگونه است، در تدبیرش چگونه است، در ساختش، در صنعش، در فعلش چگونه است. این علم به جزئیات میفرمایید به آلات جسمانی. اگر نفس بخواد به شیء بیرون خود چه جزئی احساس پیدا کنه، بله باید ببینه که این گرمه یا سرده با دست بشه چی خارج از اون. اما خود این یک، خود این قوا، خود این لامسه، خود این اعضا و جواره، خود این احشا و امعا، این اطراف و هر جهت که این هویت واحده این انسانه، عالم هست به بدن خود، به قوای خود، به صنع خود، به کار خود، به فعل خود، وگرنه چجوری جذب میکنه، چجوری دفع میکنه، چجوری میپرورانه به اختار ثلاثه موجود و اله. تازه این قیاس هم که میفرمایید علم نفس است به خارج خود. خب کل حواس و ما یجدی مجرای حواس، وهم و خیال و اینا مثلا، و المدرکو به ذالک الادراک که نفس بوده باشه، یکون موضوع به تغییر. تازه اینجا هم اون سوال دیروز هم داشتیم که به چه نحوه هنوزم طلب داریم، لا محالته، اما ادراک و علی الوجه الکلی فلا یمکنو، اما ادراکها علی الوجه الکلی فلا یمکنو الا بالعقل. شما عبارت همینطور دارید دیگه، اون دیگه هم گذرت زیاده، چون برای اینکه فرمود اما ادراک و علی الوجه کلی، ادراک و علی الوجه کلی باش فلا یمکن هم گذرت نه دیگه، اما ادراک و علی الوجه کلی فلا یمکن الا بالعقل، و المدرک به هذا الادراک یمکن ان لا یکون موضوعا للتغیر، و المدرک به هذا الادراک، هذا الادراک علی الوجه کلی یمکن ان لا یکون موضوعا للتغیر. بعد عبارت چی داری؟ فایزن خب خوبه، بعد اینجا کتاب ما در حدود نصف سطر این نقطه داره. فایزن الواجب الاول و کل ما لا یکون موضوعا للتغیر، این آقا هو فرمایش اون عبارت 22 نمط سومه که از کردیم آقا اینجا عبارت سوم به چهارم تحریف شده. فایزن الواجب الاول و کل ما لا یکون موضوعا للتغیر و کل ما هو عاقلون یمکن و یدرکها من جهت ما هو عاقلون علی الوجه الاول. این علی الوجه الاول عبارت خارجه. علی الوجه اول چی بود؟ آورده احساس را، بعد آورده تعقل را. پس علی الوجه اول یعنی وجه احساس به عبارت به شرح خارجه. یمکن و یدرکها من جهت ما هو عاقلون علی الوجه الاول که احساس باشه، و یجب ان یدرکها علی الوجه ثانی که تعقل باشه عبارت. حالا اینها مسائلی است که پیاده شده، گفته شده، فرمایشاتی است که فرمودن و بالاخره بحثی پیش آمده تا انشاءالله در سایه تحقیق بیشتر، فحش و کاوش بیشتر. قوله و یجب، خب باز هم آقا مسئله سنگین و خیلی سنگین راجبه وارد میشه در باره قضا و قدر و میاد منتهی میکنه به علامه، داره مقدمه میگیره برای اشاره بعدی و بعدی که داره وارد میشه به قضا و قدر و قضا و قدر حکم کلی و جزئی و نظام احسن عالم به علم عنایی و پیدا شده. سوال پیش میاد او که خیر محض است و قضایش خیر است و قدرش خیر است، خیر محض، این همه شرور چیه، شر چیه، شر از کجا پیش آمده، مبدأ که یکیه، دو تا مبدأ که نمیشه باشه، یزدان و اهرمن نیست که بگیم یزدان مبدأ خیر، اهرمن مبدأ شر. حالا اینها فصول را داره در این جهات پیش میاره، فصل شروع میشه برای مسائلی که در پیش داریم. و یجب ان یکون عالما بکل شیء، خب حالا بکل شیء علاوه چل کلی، و یجب ان یکون عالما بکل شیء لان کل شیء، این تو فرمایشات میفرمایی همینجور ما یکی پس از دیگری سوال داریم، لان کل شیء لازم له به وسط او به غیر وسط ما سب الله، بعضی ها واسطه بردار نیستن، اول ما خلقن عقل اول، بعضی ها واسطه بردارن مادون عقل اول، بله که به ترتیب نظام به علم انایی الهی اینها به اون قاعده برهان اشرف، امکان اشرف و امکان اخص و طولن چه به حسب نزول و چه به حسب عروج روی نظم موزون به وحدت سن به علم انایی مبدأ عالم پیاده شدن. خب اینها کلیات درست. و یجب ان یکون عالما بکل شیء لان کل شیء لازم له به وسط، واسطه بردارد، او به غیر وسط که بی واسطه باشه، مثل اول اولش کردیم. خیلی خوب، او به غیر وسط، به وسط او به غیر وسط. خیلی چه یتعدا الیه به عینه قدر و هو، یتعدا میرسد الیه به اون کل شیء، یتعدا الیه به عینه به اون میرسد قدر و هو. قدر، قدر چیه؟ الذی هو قدر تفصیل و غذایه الاول، مگه چند تا غذا داره؟ غذا حکم کلیه، غذا جمعه، غذا حکم کلیه، متنه، قرآنه، و وقتی باز میشه شرح میشه، قدر میشه، تفصیل میشه، فرغان میشه، اینطور غذا حکم کلیه، جزئیاتش قدرش هستن. نحوی میگوید کل فاعل مرفوع، بله این هست یک غذای نحوی، یک حکم کلی نحوی، این غذاست. فاعل در اصطلاح نحات کل فاعل مرفوع، این غذا. جا زیدون این قدر، ذهب امرون این قدر، مات بکرون این قدر، و هکذا جزئیاتی که پیش میاد، این افعال و این اشخاص که فعل به اونها اسناد داده می شود، این جزئیات تفصیل اون حکم کلی هم که کل فاعل مرفوع، اون قضیه کل فاعل مرفوع قضاست، و این جزئیات هستن قدر. و بعضی از آقایان ارباب لغت، البته قرآن قدر و قدر در آیات تأمل بفرمایید، بله بعضی جاها این طور است که این آقایان فرمودن که قدر مطلق اندازه است و اشیا با مطلق اندازه پیاده نمی شوند، با اندازه معین پیدا می شوند، پیاده می شوند، و اندازه معین مشخص را عرب می گویند قدر. خیلی حالا بعضی جاها از آیات قدر داره، بعضی آیات قدر داره، خلق رفته روی قدر آفریده شد، از جاها به قدر آفریده شد، اینها می فرمان که قدر مطلق اندازه است و قدر به اندازه معین است، مثل اعضا و جوارح انسان، چشم یعنی این، ابرو یعنی اون، ظاهر یعنی این، باطن یعنی اون، و جهان هم چون چشم و خال و خط و ابرو به نظام احسن عالم به قدر به میزان معینه، و اصلا در خود خلق تقدیر نهفته است که خلق آفریدن شیء است به اندازه مشخص و معین، اونطوری که بایسته اوست، اونی که شایسته اوست، این هست قدر. خب حالا غذای اول معلومه که برای غذای اول و ثانی مطابقه، خب تفصیل و غذای اول این غذای اول چگونه هست در مقابل غذای ثانیه، این غذای اول در مقابل غذای ثانی. خب حالا بفرمایید هم باشه، یا غذایی که خودش غذای اول است دیگه لازمی نبوده باشه که در مقابل ثانی بوده باشه. بله، که خود این غذا اول است نسبت به قدر و اینها، مثلا قدر در مرتبه ثانیه. کدوم قسم از این دو را بگیم، حرفشو بزنیم؟ حالا اجازه بفرمایید عرض میشه. بله، خب حالا قدر جزئیات و تفصیلات اشیاست مطابق حکم کلی که به نام غذا، لفظ جمع، متن قرآن، اینطور این صورت قدر مطابق اوست. این که فرمود یتعدا الیه قدر به عینه قدر رو، یتعدا تعدیان واجبا، بله قدر به وفق قضا و تعدیان واجبا، اسکان ما لا یجب لا یکون، درست؟ اونی که لا یجب لا یکون، اینی که در خارج هست، بله این هست، بله واجب، واجب بالغیر، که بعضی از آقایان همین معنا برایشون پیش آمده، گفتن که در نظام هستی بحث واجب است، یا واجب بذات یا واجب بالغیر، فعین الامکان. این حرف ایجاب کرده که اونا این بعضیا اینطوری هم حرف بزنن که فعین الامکان، اینا که هستن که واجبن، واجب بالغیرن، بالاخره واجبن، یا واجب بذات و واجب بالغیر، فعین الامکان، همچون فرمایشی رو فرمودن. خب جوابش مثل این که خیلی در زحمت نباشید. کما علمت هازا تأکید لاحاطته تعالی بالکل، خیلی خوب تأکید رو چشمون که بله همه که پیاده می شوند به وفق علم او پیاده می شوند، سبحانه، همه به وفق علم او پیاده می شوند، همه قدر قضای او هستند و قضا حکم کلی اوست به نظام احسن و تبارک الله و احسن الخالقین. این تأکید اون بله و فرمایش از جنبه ربط فصول کتاب به یک دیگر چه بسیار خوب، اما اون مسائل سنگینه، اون علم به جزئی علی سبیل الجزئی، علم باری تعالی و جهات دیگر که اشاراتی کردیم. و اقولو فی تقدیرهی، حالا فی تقدیرهی شما لطف بفرمایید، حالا دوشه تو بس پیدوز هم از کردیم، خیلی بعد ما را مورد مؤاخذه قرار ندهید، جاهای سنگینه، مشکله، حالا هر اندازه زده بشه. نمیدونم چی شده که جناب خواجه در اینجا با اینکه با فخر رازی دعوا داره و این عبارت تا برسیم سر فصل بعدی اشارتون فل عنایت و هی احاطت و فصل بعد، این همه شرحی که هست، اینها همه حالا شرح فخر رازی دست شماست هست، نگاه بفرمایید میبینید بند به بند، کلمه به کلمه اعتراضش، فرمایشش ناظر است به کلام فخر رازی و صورت اعتراض است، بدون اینکه اینجا اسمی از ایشون برده باشه که ایشون متن رو اینطور معنا کرد و ما داریم ولی میگه نخیر، مطلب اینه، حرف مشا اینه و شما فاصله گرفتید از مشا. حالا فرمایش فخر رازی را اجازه بفرمایید اینه، ایشون گفت و اما لفظتال قضاء والقدر اللتان اوردهما هاهنا شیخ، قضا و قدر در متن آورده. حالا فرمایش ایشون را فخر رازی را التفات بفرمایید، بیاییم به عبارت خواجه، فیعنی بالقضا معلوله الاول، پس ایشون میفرماد که قضاءه الاول الذي هو تحت تفصیل قضاءه الاول، پس فخر رازی میفرماد که این قضاء اول کیه؟ معلول اول، عقل اول، ایشون آمده عقل اول را میگوید قضایو. خب لأن القضا هو الحكم واحد الذي يترتب عليه سائر التفاصيل والمعلول اول كذلك، که اذا كان العقل كان اشياء، چون معلول اول عقل اول تحقق پیدا کرد، متن همه هست، همه از او منتشیان، پس او قضای همه هست و مادون او هستن که همه هستن قدر او. خب الان همینجا ذهن شما تبادل پیدا کرده که مگه خود عقل اول معلول نیست، مخلوق نیست؟ شما فهمیدین که معلول اوله، این معلول اول یک موجود نیست، این یه موجود مگه یه قدر نیست؟ با موجودات دیگه متمایز نیست، پس قدره. مگر همین معلول اول به علم الهی به قضا پیاده نشده؟ مگر شده؟ اگر قضا این بوده باشه، پس خود این معلول اول بی قضا خلق شده، بی حکم، بی علم، به صورت علمیه یا با صورت علمیه؟ و خودش مگر با موجودات دیگر تمایز نداره؟ درسته که کانال عقل کانال اشیا، عقل اول با زمین، با این، با اون، حالا همه شئون اون حرف پیش میاد اینا، اجازه بفرمایید عبارت را که در هم نشه از مطالب، خودش هم هست یکی از کلمات وجودی، یکی از مخلوقات موجودات، و هست قدر و هست مطابق آفریده معلول، مطابق قضای الهی. پس فرمایش فخر رازی با میبایستی که عقل اول نه به وفق قضا آفریده شده باشه، پیاده شده باشه، و نه خودش قدر باشه، فقط قضای برای ماجون خود هست. این یه حرف. و اما القدر فهو سایر المعلولات صادرت عنه، از این معلول اول، بقیه همه هستن قدر، اما معلول اول قدر نیست، قضاست. طولن و عرضن لانها به نسبت الى المعلول اول یجری مجرا تفصیل الجمله، مادون عقل اول همه تفصیل جمله، این جمله یعنی جمع، جمع چی باشه؟ معلول اول. مادون معلول اول همه تفصیل جمله به بیان فاضل شاره. و هوال قدر و بالله توفیق، این حرفی ایشون نگاه میفرمایید. خب حالا به فخر رازی بفرمایید که یجب ان یکون عالما بكل شیء، بكل شیء، این عقل اولم که داخل در کل شیء هست. و فرمودید یتعدا الیه الی کل شیء، چی یتعدا الیه؟ به اینه فرمودید قدره، پس این قدر حق باید یتعدا به کل شیء، و این معلول اول هم از کل شیء به در می، این عبارت شیخ و بیان شما اصلا از حریم عبارت و سیاق عبارت اینها به کلی خارج شدید. این یه جهت. علاوه بر این که اون آیه ای را که جناب خواجه از سوره مبارک هجر آورده، و این من شیئن الا اندنا خزائنو، خزائنو، این من شیئن الا اندنا خزائنو، اگر بنا بشه که جمله، متن، اصل، بله فشرده، حکم کلی بوده باشه عقل اول، عقل اول جمع برای چیه؟ باید بفرماید که و این من شیء الا عندنا خزانته، نه خزائنه. و بعد فرمود و ما ننزله الا به قدر معلوم، از این ننزله، آیا خود معلول اول، بله این حالا بفرمایید تنزیل، تدریج، تدریج هم خیلی دامنه داره که باید در عقول، در نفوس بیا تا عالم عناصر اینها شامل بشه، اینجا که تدریج خیلی روشنه، تنزیل روشنه، آیا او یعنی خود عقل اول محکوم این آیه هست یا نیست، و جهات دیگری که بر از کنم خدمتون در پیش هست و بر فاضل شاره اشکال وارد میشه. حالا جناب خواجه در این عباراتی که الان میخونیم هوه ناظر به تفسیر فاضل شاره هست، بدون اینکه از ایشون اسمی برده باشه.